الرحمن الرحیم. بحث در روایت دوم کتاب الحجه بود. عرض کردیم این روایت هدف اصلیش احتجاج با عامه است در اثبات ولایت حضرت امیر سلام الله علیه یادمون رفت. اللهم صل علی جعفر ابن محمد الصادق خازن العلم الداعی الیک بالحق النور المبين. اللهم بكما جعلته معدن كلامك وحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك فصل عليه أفسلم وصليت على أحد من أسفيائك بحججك إنك حميد مجيد. اللهم كل منك صلواتك عليه. عرض کردیم عمده این روایت هدفش احتجاج به عامه است در اثبات عرض کنم حجیت حضرت امیرالمومنین که حجت بین ما و خدای متعال بعد از رحلت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امیرالمومنین هستند که منصور ابن حازم این احتجاج رو کرده، بعد برای امام صادق علیه السلام احتجاج رو نقل میکند و حضرت هم تصدیق میکنن این احتجاج رو. عمده اینه که تصدیق امام هست دیگه، ولی خود اون احتجاج خیلی جای بحث کردن نداشت، چون تصدیق امام علیه السلام هست بحث میکنه. لذا مرحوم کلینی هم به همین نکته آوردن، ولی احتجاجات رو که نمیخوان احتجاج غیر معصوم رو نقل کنن، روایات غیر معصوم رو. قلت لابی عبدالله علیه السلام ان الله اجل و اکرم من ان یعرف به خلقه بل الخلق یعرفون بالله، که این مقدمه رو بحث کردیم. قال صدقت. بعد فرمودن حالا به هر طریقی وقتی رب شناخته شد، ان من عرف ان له ربا فینبغی له ان یعرف ان لذلک الرب رضا و سخطا. وقتی کسی رب رو شناخت، شایسته است که بداند این رب رضا و سخطی دارد. این مقدمه دومه که رب ما رضا و سخطی داره. حالا و انه لا یعرف رضا و سخطه الا به وحی او رسول. رضا و سخط فهم نمی شود الا اینکه به کسی وحی بشود، یا اگه به خودش وحی نمی شود رسولی باشد که به او وحی می شود. اینجا ممکنه دو چیز رو می خواد واسطه قرار بده، یکی وحی در مقابل رسول که یه عده‌ای ممکنه رضا و سخط خدا رو بدون وساطت رسول از طریق الهام و وحی بفهمند. یه احتمال دیگه که این مقصودی نیست، نسبت به مخاط انسان‌ها دو قسمت میکنه، میگه به یه عده‌ای وحی میشود که خود رسول هستن، دیگران از طریق رسول باید بفهمند. به تعبیر دیگه که انه لا یعرف رضاه و سخطه الا به رسوله. اون چرا گفته به وحی او رسول؟ که انه می‌خواسته بگه یه عده‌ای بهشون وحی میشه همون رسولن، یه عده‌ای بهشون وحی نمیشه از طریق رسول و وحی، که انه یه راه بیشتر نیست، اونم وحیه. این وحی هم به هر کسی که شد او میشه رسول یا میشه نبی، اگر رسالتی داشت به دیگران هم ابلاغ کنه میشه رسول. وحی البته اعم از نبی و رسول، هر دو وحی دارن. بحث ما اون معنی عام وحی که به معنی الهام است، به اوحینا الی ام موسی و الی النحل و اینا نیست. اون الهام که طریق فهم رضا و سخط رب نیست. پس بنابراین لا یعرف رضا و سخط او الا به وحی او رسول. این به وحی او رسول یعنی به رسول عمدتا، مگر کسی خودش رسول نباشه و نبی باشه. بله نبی بهش وحی میشه، احتیاج به رسول دیگری نداره، ولی اگر کسی بهش وحی نمیشه نبی نیست، حتما باید از طریق رسول به او برسد. پس دو طریقه، طریق وحی به این معنا و طریق رسول، که طریق رسول هم همون طریق وحیه، طریق دیگری نیست، منتها واسطه در ابلاغ وحی یا عرض کنم اقامه وحی هست رسول. این مقدمه سوم. بنابراین مقدمه چهارم، ما هم که به ما وحی نمیشه، پس بنابراین حالا که به ما وحی نمیشه، ما نیاز به رسول داریم در کشف رضا و سخط. اینم فصل دوم از کنم این روایت بود که یه زیلی هم داشت که فاذا لقیهم عرف انهم الحجه و ان لهم الطاعه المفترزه. در مواجهه با حجت الهی و رسول برای انسان تمام می شود که او رسول، او باید اثبات رسالت کنه. به تعبیر دیگه اگر کسی طالب بود، او باید اثبات رسالت کنه. این مقدمات مقدمات دقیقی هم هست، منتها یه نکته رو عرض کردیم، حالا کمی بیشتر دقت کنیم که ان یعرف ان لذلک الرب زن و سخطن، این معناش چیه؟ کسی که فهمید ربی دارد شایسته است بدون او رضا و سخطی داره. اینو مرحوم مجلسی اینجوری معنا کردن. ببینید بخونم این عبارتشونو. ان لذالک فقط ينبغي لان يعرف ان لذالک رب رزن و سخطن ای ينبغي له ان يعرفه به صفات کماله و تنزهه عن النقائص. شایسته است که بدون خدا امثال واجد صفات کماله. خدای متعال تسبیح کنه از نقایص. کسی که رب و شناخ باید بداند که او هیچ نقصی درش نیست، همه صفات کمال رو هم دارد. تا اینجا من اون سر متعالین هم تقریبا هم اینجوری معنا میکنن که این رب صفت رضا و سخط داره. اینقدر میفهمید بعد صفات رب از جمله صفت رضا و سخط رو به خصوص. البته رضا و سخط در خدای متعال یلیق و به جلالهی دیگه، مثل رضا و سخط ما نیست که به معنی حالاتی باشه که در ما پیدا میشه نسبت به اشیاء و موضوعات و افعال. این تحول حال در حضرت حق نیست، ولی بالاخره رضا و سخط داره رب. پس رضا و سخط به معنی اون رضا و سخط رب صفت از کنم حضرت حق که متناسب با خود حضرت حق هم باید معنا بشه. بعد بداند که خدای متعال چنین صفتی دارد، یعنی که انه او اسماء حسنای الهی رو هم باید بشناسه. فقط یم بقی له. مرحوم مجلسی تا اینجا که انه همین مسیر رو میرند گن فقط یم بقی له ان یعرفه به صفات کمالهی و تنزهی عن النقایص. ربشو که شناخت بعد بدون رب صفات کمالم دار. بعد برای اینکه اینو مرتبط کنن به بحث ما که نیاز به وحی است، اینو تا مرحله امر و نهی تنزلش میدن. این رضا و سخط رو میارن و منها حکمته و علمه و قدرته و ارادته للخیر، که انهو میخوام بگن این صفات رو وقتی شناخت کم کم به ضرورت وحی میرسه. خب پس بنابراین بعد بدون صفات کمال، صفات کمال هم این خدای متعال حکیم است، علیم است، قادر است، اراده خیر میکند و کراهت ایل شر و القبیح، نسبت به شر و قبیح کراهت دارد و انه لا یخل بالحسن، اخلال به حسن وارد نمیکنه. اگر یه چیزی خوب هست نسبت به تحقق او کوتاهی نمیکنه. لا یخل بالحسن ولا یأتی بالقبیح. بنابراین فلا یخل باللطف الی عباده، اخلال به لطف عباد نمیکنه. اینو برسونن به اینجا، هی وسایتو میارن تا اینجا که این وقتی صفاتو شناختی کم کم میرسه به این که اخلال نسبت به لطف نسبت به عباد نمیکند. و انما یتم بالامر بالحسن و نهی عن القبیح. اگر ثابت شد که خدای متعال صفات کمال داره، این صفات کمال یکیش هم اینه که اخلال به لطف به بندگانش نمیکنه، در مقام لطف به بندگان کوتاهی نمیکنه. این خدای متعال لطف در حق بنده رو تمام میکنه، این از صفات کمال الهی است. ببین از رضا و سخط به اینجا میرسن. اتمام لطف نسبت به عباد چیه؟ اینه که نسبت به خوبی ها امر کند، نسبت به بدی ها نهی کند. و انما یتم، این صفت تمام میشود، بالامر بالحسن و نهی عن القبیح، که این امر بالحسن و نهی عن القبیح الموجبین للرضا بالطاعه و سخط علی المعصیه، که انه رضا و سخط خدای متعال محملش طاعت و معصیته. میخوان طاعت و معصیت درست کنن، طاعت و معصیت هم تابع امر و نهیه. میخوان ضرورت امر و نهی درست کنن، ضرورت امر و نهی رو برمیگردونن به این صفت که لا یخل باللطف الی عباده. لا یخل، اخلال به لطف نمی کند. چون اخلال به لطف نمی کند، این صفات کماله، پس امر و نهی می کند. حالا که امر و نهی می کند، پس رضا و سخط دارد. رضا و سخط و رضا و سخط نسبت به اتیان مأمور و به طاعت و ترک معصیت، و به عکس سخط نسبت به ترک مأمور و به و معاصی دونستن، اتیان معاصی. اینو اینقدر تفصیل می دن. پس بنابراین خدای متعال امر و نهی داره. حالا که امر و نهی دارد، امر و نهی الهی و اراده و کراهت الهی از طریق وحی یا ارسال رسوله. این مقدمه را اینقدر تفصیلش میدم. به نظر میاد احتیاج به این تفاصیل نیست. اینجا حتما لزومی نداره ما رضا و سخط به معنی امر و نهی بگیریم. عنایت میفرمایید خدای متعال رضا و سخط داره. ممکنه طریق ایصالش هم امر و نهی باشه. و از طریق امر و نهی هم برای ما رضای حضرت حق کشف بشه یه جایی. ولی این که ما رضا و سخط رو حتما تطبیق بدیم به رضای بر طاعت، سخط بر معصیت، موضوعش رو این بگیریم و بعدم برای این که طاعت و معصیت درست کنیم امر و نهی لازم بشه، بعد برای این که ضرورت امر و نهی اثبات بشه قاعده لطف رو پیش بکشیم که خدای مثال صفت کمال دارد و صفت کمالش یکیش این اخلال به لطف به بندگانش نمی کنه و این اخلال به لطف و عدم اخلال رو تتمیم کنیم به این که حتما باید امر به خوبی ها و نهی از بدی ها باشد. این مسیر طولانی بعیده تو این مقدمه باشه. خدای مثال رضا و سخطی داره دیگه. و رضوان الهی لذا من سمتالین خیلی مختصر اینجا میگن دیگه، میگن رضوان الهی کسی درش سیر کنه در مقام رضا به مقام رضوان میرسه، در مقام سخط هم بره گرفتار عذاب میشه. نظرم حالا همین دیگه، لذا برای رسیدن به مقام رضوان وحی میخوان دیگه، احتیاج به امر و نهی. این تطویل که ما صفات کمال رو باید بشناسیم، یکی از صفات کمال ببینید چون میخوان مثلا به همون رضا و سخط دیگه، رضا و سخط رو ببینید چون تعبیر این بود ان من عرف ان له ربن فینبغی ان له ان یعرف ان لذلک رب رضان و سخطا. این رضا و سخط رو چون ایشون محملش رو طاعت و معصیت میدونه مقدمات مطویه رو میاره که انه منصور ابن عازم اینطوری میخواسته عرض بکنه به حضرت که من در احتجاجم گفتم که خدای متعال نسبت به افعال ما، نسبت به طاعت راضی است، نسبت به معصیت عرض کنم ناراضی است. بعد اون وقت خب پس بنابراین امر و نهی باید بشه تا موضوع رضا و سخط به این معنا درست بشه. امر و نهی محتاج به این داره که چرا خدای متعال امر و نهی میکند؟ چون لطف عباد نسبت به عباد دارد. این مقدمات بعید لازم باشه اینجا دیگه. خدای متعال رضا و سخط داره، البته رضا و سخط نسبت به عبد. این رضا و سخط نسبت به عبد، این که ما بفهمیم نسبت به چه چیزی رضا دارد، نسبت به چه چیزی سخط دارد، پیداست احتیاج به وحی داره. اما این رضا و سخط عرض کردم خود سیر در مسیر رضای الهی یا سخط الهی موجب دوچار شدن به عقوبت و رضوان میشه دیگه. احتیاج به لازم نیست انقدر طولانیش کنیم. بله رب به ما رضا و سخط داره، رضا و سخط داره، رضا و سخطی که نسبت به فعل ماست و الا رضا و سخطی که ربطی به ما نداشته باشه که به ما چه مربوطه. خدا مثال یه امور یا نسبت به عالمی که به ما مربوطی نیست، نسبت به عالم ملائکه خدا مثال رضا و سخطی داره، به ما چه مربوطه؟ یه رضا و سخطی داره که مربوط به ما میشه، ما در حوزه افعال خودمون، اونم بعد حتما اختیار حد وسط باشه، چون اگه اختیار حد وسط نیست خب چیزی تحت اختیار ما نیست. نسبت به تدبیر ما خدای متعال رضایی دارد، بدون اختیار ما تدبیر میکنه، میفرماد خیلی از امور ما رو. اون که نیازی به وحی نداره، نیاز به وحی از اونجای شروع میشه که ما اختیاری داریم. این ربم نسبت به اختیار ما رضا و سخطی دارد. از این عرض کردم که در روایت هم آمده خدای متعال نسبت به اختیار عبادش رضا و سخط داره. این رضا و سخط الهی از طریق وحی فهم میشه. نه. بله چون رب است. ببینید نه من میگم ربوبیت چون رب است رضا و سخط دارد، نه چون رب است لطف دارد و قاعده لطف، اقتضای لطف، امر به خوبی ها و نهی از بدی هاست، پس امر و نهی دارد. حالا که امر و نهی دارد طاعت و عصیان موضوع پیدا میکنه، حالا که طاعت و عصیان موضوع پیدا میکنه رضا و سخط موضوع پیدا میکنه. ایشون محمل رضا و سخط رو طاعت و عصیان گرفتن و خواستن با قاعده لطف تا طاعت و عصیان پیش برن. اینا هستن بودین. من از زمین خیلی احتیاج به این مقدمات مطویه نیست. این که خدای متعال نسبت به افعال ما رضا و سخطی داره، چرا؟ چون رب ماست. نه من نه است. اصلا من اینو به کی من عرض کردم؟ این خدا نسبت به ما رضا و سخطی از یه اموری از افعال ما راضی است، نسبت به اموری از افعال ما ناراضی است. سخط دارد. عرض کردم بحث اختیار هم است، تا اختیار رو پیش نکشید خدای متعال رضا و سخطی دارد نسبت به افعال غیر اختیاری. خب به ما چه مربوطه؟ چه اثبات وحی نمیشه باش که بعد بگید نسبت به اختیار ما پروردگار رضا و سخطی دارد؟ این درست که اگر کسی مسیر رضا رو صدق کنه میرسد به رضای الهی، مسیر سخط هم طی کنه میرسه به سخط الهی. واقعا رضا و سخط داره، نه اینکه صرفا امر و نهی. نه، امر و نهی رضا و سخط دارد خدای متعال. نه، مسابقه طاعت موضوعش طاعت و معصیت گرفتن. طاعت و عصیانم من عرضم اینه که ممکنه یه نوعی طاعت به معنی خروج از عبودیت، محمل سخط الهی خروج از عبودیته، محمل رضا هم عبودیته. ممکنه رضا اونا امر بخوان، اما ابتداعا رضا و سخط و محملش رو طاعت و عصیان بگیریم، محملش عبودیت و استکباره. نه 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 نه، رضا و سخط میگن که بیانش با خدای متعاله. بله، ایشون بخوام بگن طاعت و سخط الهی محملش طاعت، رضا و سخط محملش طاعت و عصیانه. پس این مقدمه رو شما باید برسونید به طاعت و عصیان. میگن پس باید بداند که خدای متعال لطف داره نسبت به عبادش و این لطفش به امر و نهی نسبت به خوبی ها و نهی، امر به خوبی ها نهی از بدی هاست، پس امر و نهی است. حالا که امر و نهی است طاعت و عصیان هست، حالا که طاعت و عصیان هست رضا و سخط هست. شو اینجوری تقریر میکنه. عیب نداره. بله، خدا مثال حکیم است و ایشون اضافه میکنن میگن غیر از این که حکیم لطفم داره. لذا مقدمه آوردن به اونها حکمت و علم و حکمت رو که ایشون آوردن، منطقه میکنن یه چیز اضافه هم میخواد. این خدای حکیم لطف عبادش، لطف نسبت به عبادش هم داره. قاعده لطف و وسط کشیدن تا از طریق قاعده لطف امر و نهی درست کنن، از طریق امر و نهی طاعت و عصیان و بعد رضا و سخط. معلوم نیست احتیاج به مقدمات باشه، خدا میتونه رضا و سخطی داره. ما بعد طریق رضای او رو بریم، طریق سخطش رو هم نریم دیگه. عنایت میفرمایید و پیداست ما رضا و سخط خدا هم نمیدونیم در چیست. این بیان منتها یه دو نکته رو جلسه گذشته ما اشاره کردیم که یه مقداری با این بیان دوم بیشتر سازگاره. اون این بود که خدا متعال رضا و سخطی داره، ما یا در اختیار اون در مسیر رضای الهی قرار میگیرد یا در مسیر سخط. این مسیر رضا و سخط واسطش وحیه، واسطش انبیا و حجج الهی هستن. اگر اینجوری معنا کنید اون وقت معنی رضا و سخط یه مقداری و وساطت ائمه علیهم السلام متفاوت ممکنه بشه. که عرض کردیم این که رسول وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اوصیای معصومشون واسطه در رضا و سخط الهی هستن، یه نکته این بود که بلاز روایات کتاب توحید عرض کردیم که له عباد مخلوقون مربوبون یعصون فیرزوی یرزان و یعصفون و جعل رضا هم رضا نفسه و سخط هم سخط نفسه. اصلا مسیر تحقق رضا و سخط الهی چیه؟ یه نکته این بود. نکته دیگر این بود که انبیای الهی و حجج الهی دلالت به رضا و سخط که می کنن صرفا این نیست که بگن این افعال مرضی خداست، اختیار شما در این مسیر حرکت کنه مرضیه، در اون مسیر حرکت کنه غیر مرضی. اینم بیان می فرمان، نه اینکه ابلاغ نمی فرمان، ولی بستر سیر در مسیر رضا و سخط رو فراهم میکنن. مثل این که عرض کردم جنگ عرض کنم احد را میندازن، مثل این که مسیر بیعت رضوان رو پیش میبرن میرسوندشون به رضا. نه فهمودین؟ لقد رضی الله عن المؤمنین از یبایعونک تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینه علیهم. یه نکته بود. این با این معنای دوم از روایت تناسبش بیشتره دیگه، که خدای متعال رضا و سخطی داره، انبیای الهی هم ما رو دلالت به اون رضا و سخط میکنن، هم بستر تحقق رضا و سخط رو فراهم میکنن. اون میدان درگیری که پیدا میشه تو صلح حدیبیه، یه عده میشن مرضی، یه عده هم از دایره رضا میرن بیرون. اینو حد میفهمید، حضرت سیر میدن تا برسونن. این نکته. یه نکته بعدی هم که عرض کردیم بود که اصلاً مقامات رضوان و مقامات سخط الهی مقامات رضوان مقامات اولیاء معصوم هست، مقامات ولایت اونهاست، و درکات سخط هم درکات ولایت اولیاء طاغوت. اصلا خود رضا و سخط اینجوری محقق میشه. بنابراین صرفا این نیست که خبر میدن، بلکه حقیقت رضای الهی در مقامات اولیاء معصوم تنزل پیدا میکنه، ما رو سیر میدن در مقامات وادی ولایت خودشون. کما اینکه درکات هم همینطوره، درکات جهنم، درکات سخط الهی در اولیاء طاغوت شکل میگیره. درکات اراده اونها، اراده ظلمانی اونها درکات جهنم دیگه، درکات سخط الهی است. عنایت می‌فرمایید. اینو عرض کردیم، یه دو تا روایت خوندیم، یه روایت دیگه هم فقط میخوام بخونم جمع کنم. آیه سوره مبارکه آل عمران رو خوندیم، این آیه هم در ضمن اتفاقا جنگ احده که جنگ احد پیش آمده و یه عده‌ای فرار کردن و رها کردن میدان جنگ و معدودی هم وایستادن، وجود مقدس امیرالمومنین ایستادن تحمل کردن تا آخر، ذیل اون داستان است. حالا آیات قبلم ببینید دیگه، آیات قبلش هم خوندنی است. ذیل اون فهمد افمن اتبع رضوان الله کمن باع بسخط من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر. یه عده تابع مقام رضوان الهی هستن، یه عده رو به سخط الهی میارن، طبیعتاً مأوای اونها جهنمه، هم مسیرشون مسیره. این مأوا هم که هست یه سیرورت است، مسیریست دیگه، بئس المصیر، مسیر با سادا، و مأواه جهنم و بئس المصیر، کسی که رو به سخط میاره تک پناهگاهش میشه جهنم، چون با عب سخطهی خودش رو به سخط میاره، اون پناهگاهش میشه جهنم دیگه. اونی که بهش پناه میبره جهنمه، و مسیری هم که سیرورت و حرکتی هم که داره تو این وادی به اصل مسیر. هم درجاتون اندالله و الله بصیرون به ما یعملون، که این هم درجاتون رو چجوری بعد معنا کرد؟ حالا مفسرین معنا کردن در این روایتی که مرحوم کلینی در کافی نقلش کردن، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان قول الله عز و جل فمن اتبع رضوان الله کمن باع بسخط من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر هم درجاتون عند الله فقال الذين اتبعوا رضوان الله هم الائمه علیهم السلام. حقیقت تبعیت از رضوان فقط حقیقتشون، مقام کمالش مخصوص به ائمه علیهم السلام، اونا هستن که تمام سیرشون در وادی رضوان الهی است، از مقام رضا مطلقاً خارج نشدن. و هم والله یا عمار درجاتون للمؤمنین. این بود که عرض میکردن مقامات رضوان درجات وجودی خود امام علیه السلام هست، اونها تابع رضوانن و این مقامات رضوان درجات وجودی امام درجات مؤمنینه. یعنی هر کسی تا یک مدرجی از مدارج ولایت امام بالا میره، که درجات ایمان هم همینه دیگه، درجات ایمان درجات تحقق ولایت امام در وجود انسانه، که نور ایمان هم همون نور محبت امام دیگه، نور ولایت امام، چیزی غیر از این نیست. حالا حاصل روایات اینو من عرض میکنم. ببینید حالا اینو بعد، اون یه بحثی است که نسبت بین خود معصومین چجوریه. گاهی در بعضی روایات همینجوری آمده، شیعتنا یأخذون به حجزتنا و نحن نأخذ به حجزت نبینا و نبینا یأخذ به حجزت الله. در بعضی روایات اینجوری آمده که کأنهو عرض کنم معصومین علیه السلام همه منتهی به نبی اکرم میشن، نأخذ به حجزت نبینا، و اون حجزه به نور تفسیر شده، به دین تفسیر شده، یعنی نبی اکرم متمسک به حجزه به نور الهی هستن و اهل بیت نور نبی اکرم و ما نور ائمه. این در بعضی روایات اینجوری آمده، این ناظر به یک مقامی از مقامات ائمه علیه السلام، در یه ساحتی از ساحات تنزل مقامات ائمه علیه السلام همینجوره. ولی در بعضی از روایات هم است، در بعضی مقامات هم است که ان ارواحکم و نورکم و تینتکم واحدتون تابت و تورت، بعضها من بعض، اونجا دیگه بعضها من بعض، طرف این نیست. حالا اونو بعد معنا کرد دیگه، ولی بعید نیست که در یه مقامی همینطور باشه. من اتبع رضوان الله یعنی وجود مقدس نبی، یعنی تحت فرمان نبی اکرم، کما اینکه خود حضرت هم در بعضی از عبارات فرمودن انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم. این راجع به یه مقامی است. همه جا اینجوری تفسیر کردن. بعد میفهمید. میگم خود نسبت شؤون ائمه علیهم السلام با هم یه بحث دیگه است. نسبت به نبی اکرم روایت متعدد با لحن‌های متعدد داریم که ائمه بیان فرمودن. ممکنه اینجا هم مثلا کسی دنبال فرمان نبی اکرم باشه، کسی دنبال حضرت حرکت کنه، دنبال رضوان. اول کسی که جا پای حضرت گذاشته، لذا از امیرالمومنین در قرآن اینجوری تعبیر شده دیگه، قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرتن انا و من اتبعنی. من اتبعنی امیرالمومنین هم دیگه، معصومین علیهم السلام هم. که در همه مقامات وجودی حضرت دنبال حضرت هستن. حضرت که معراج هم برن امیرالمومنین هستن. ای عیب نداره. علاوه حالا اون بحث و یه سخن جدی دیگری است، حرف حسابی هم هست فرمایشتون. ولی الان اونی که میخوام عرض بکنیم اینه که دلالت به رضوان اگه گفته شده انبیا ما احتیاج به انبیا داریم برای درک رضوان و سخط، صرفا این نیست که انبیا میان میگن خدا متعال این عوامر رو فرموده این نواهی هم کرد. بله همینه دیگه. بله بله میخوام. نه خود نبی اکرم هم ممکنه کسی بگه که نسبت به هر امتی درجات رضوانش تابع درجات نبیشه و اوصیا طریق او هستند، اوصیا طریق سیر امت با اون رسولن. این از بعض روایات استفاده ها میشه، امت با رسولشون سیر میکنن، اوصیا طریق سیر امت با رسولن. کمان که در روایات هست که حضرتون من وسیله نبی اکرم هستم، خدای متعال وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از خدای متعال تقاضا کرد که یک وسیله‌ای برای حضرت در امتش قرار بده که امت بتوانن از طریق او با پیغمبر سیر کنن. خدای متعال منو به پیامبر داد که به من اندهو علم الکتاب، ذیل این آیه است که به سلمان فرمودن، فرمودن من اندهو علم الکتاب منم. و اون وسیله‌ای که حضرت از خدای متعال خواست که وسیله بین او و امت و وسیله بین امت و خدای متعال باشد معنا. پس ببینید به این معنا ممکنه بگید اون رضوانی که برای هر امتی نازل میشه، اون رضوان درجات اون نبی پیغمبر و رسالت اوست و اوصیات طریق سیر امتند با اون رسول. وقت نسبت به امت ما هم همین میشه، اصل رضوان نبی اکرم میشن، درجات ائمه علیهم السلام درجات سیر امت با نبی اکرمه. هر کی میخواد با نبی اکرم سیر کنه با امام باید سیر کنه. طریق سیر با نبی اکرم اینه. به تعبیر دیگه وسیله اتصال ما به نبی اکرم ائمه است. از این طریق میشه به اون رضوان رسید. حالا پس من عرضم تا اینجا این بود که البته این بحث مستقلی است، جای مستقلی هم داره، ولی به تناسب عرض کردم که اون رضوانی که ائمه ما رو دلالت میکنن برش و سخطی که ما رو از او دور میدارن. حالا نسبت به سخط هم نقش ائمه اینه دیگه، ما رو دور می‌دارن. یأمر بالمعروف ینهی عن المنکر. اون رضوانی که ما رو دلالت می‌کنند یک امر واقعی است و در درجات وجودی خودشون تنزل پیدا کرده، چون خودشون تابع رضوان الهی هستند درجات وجودیشون درجات رضوانه. هیچ مقامی از مقامات وجودیشون نیست که در وادی رضوان الهی نباشه. لذا سیر در درجات رضوان برای ما سیر در درجات ولایت اونهاست که با امر و نهی حاصل میشه. لذا الامر و نهون هم هستن. امر و نهی سیر در درجات ولایته. که ولایت اوصیا هم طریق رسیدن به ولایت رسوله. این اجماله. حالا اگه بخوایم نظامی تعریف کنیم معناش همینه دیگه. حالا بعد ممکنه شما اینو بتونید یه جایی تنزل بدید که حالا رضای مؤمنین هم یه جایی ازش تعبیر شده که رضای خدا. حالا اینو بعد بحث بکنیم دیگه. یک رضای کلی داریم مثل ان رب یغضب لغضب فاطمه به ازال رضا. یه جای دیگه به مؤمنم گفتن اون رضای جزئی است. حالا اون بحث اون بمونه اون بحث. علایال بحث ما فعلا این است که رسول که ما به او مستریم برای رسیدن به رضوان الهی، این رضوان درجات رضای الهی است که در وجود خود نبی رسول محقق میشه و امت با سیر در درجات رسالت او به درجات رضوان میرسن. اوصیا نبی انبیا هم واسطه هستن. حجاجن دیگه، و درجات و اوصیا هم به اندازه درجه رسولشونه دیگه، هیچ وصیی که بالاتر از رسولش دیگه نیست که. یادم از ذیل این آیه شریفه که قال الذي عنده علم من الكتاب انا اعطيك به قبل ان يرتد اليك طرفه، که وصی حضرت سلیمان هست، در یه روایتی حضرت فرمودن همه این علوم نزد خود سلیمان بود، از سلیمان گرفته بود این وصیش، منتها می‌خواست مقام این وصی ظاهر بشه. عنایت کردین؟ حالا اون بحثا در جای خودش. و این نکته. یه روایت دیگه، یه آیه دیگه هم خدمتتون تقدیم کنم که کمک میکنه به این امر. آیه مبارکه، آیه سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم، تو سیاق البته سوره بعد این آیه خونده بشه و الا به تنهایی خیلی فهم نمیشه. حالا من خود آیه رو میخونم بعد خدمتتون تقدیم میکنم. بله، آیه 28 سوره هست. یه دو آیه قبلش رو بخونم که ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم ابدا. ببینید ارتباط آیات رو. فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم انما الحياه الدنيا لعب ولهو ان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسالكم اموالكم این یسالکم و ها فیحفکم تبخلو و یخرج افغانکم ها انتم ها اولائه تدعون لتنفقو فی سبیل الله فمنکم من یبخل و من یبخل فانما یبخل عن نفسه و الله الغنی و انتم الفقرا و انت تولو یستبدل قوم غیرکم ثم لا یکونو امثالکم. چی شد من آیه رو؟ بله، قسمت دیگه سوره رو خوندم، ببخشید. آیه اینه، آیه 28. بله، حالا دیگه پس فکیفه ازا توفتهم الملائکتو یضربون وجوههم و ادبارهم. باز مخامیتی که خوندم آیه 38 بود، با 28 اشتباه گفتم. آیه 28 رو بخونم خدمتتون. ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبین لهم الهدى الشیطان سول لهم و املا لهم ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر. کره ما نزل الله رازه به ولایت امیرالمومنین دیگه، از اونها در امور تبعیت کردن و الله یعلم و اسرارهم فکیف اذا توفتهم الملائکه یضربون وجوههم و ادبارهم ذالک بانهم اتبعوا ما اسخط الله و کره رضوانه و احبط الله اعمالهم. این قومی که گرفتار عذاب میشن، اتبعوا ما اسخط الله و کره رضوانه. اونجا روایاتی داره، یکی دو تاشو بخونم. یکی از علی ابن ابراهیم است که البته شاید بیان خودشونه، ذالک بانهم اتبعوا ما اسخط الله، یعنی موالات فلانن و فلانن ظالمی امیر المؤمنین علیه السلام فاحبط اعمالهم یعنی التي عملوها من الخير. درست، اتبعوا ما اسخط الله اینجوری معنا کرده. در تعویل الآیات از عرض کنم جابر ابن یزید قال سألت ابا جعفر امام باقر علیه السلام ان قول الله عز و جل ذلك بانه اتبعوا ما اسخط الله بكره رضوانه فاحبط اعمالهم قال كرهوا علیا و كان علی رضا الله و رضا رسوله امر الله به ولایته یوم بدر و یوم حنین و به بطن نخله. مواطنی که خدای متعال دستور داده بود به تبعیت حضرت، که انهم میخوان بگن كرهوا ما از کنم كرهوا رضوان الله، معناش همینه كرهوا رضوانه، یعنی اون چی که رضوان. ببینید علیون رضا الله، اینو میشه جور دیگه معنا کرده که رضای خدای متعال در مثلا ولایت از نه، خود ایشون حقیقتا تحقق رضای الهی است دیگه. رضا کرهو رضوان الله یعنی از نسبت به کراهت او کراهت از رضوان، محبت او محبت رضوان، سیر در درجات او سیر در درجات رضوان. کما اینکه ما از خط الله اینجوری معنا شده بود دیگه، اتبعوا ما از خط الله این موالات فلانه و فلان. پس کن نهود درکات سخط الهی در اولیای طاغوته که تمام وجودشون استکبار بر خداست، تمام درکات وجودیشون درکات استکبار، کما اینکه تمام درجات وجودی وجود مقدس امیرالمومنین درجات تبعیت از رضوان و طبیعتا مقام رضاست. حالا پس بنابراین شریعت هم میشه همین دیگه، شریعت بیان همین درکات سخط و درجات رضوانه. لذا در روایات عرض کردیم که فهمون ملاک امر و نهی به همین جا برمیگرده. حلال در ظاهر قرآن حلال هست، در باطن قرآن ولایت ماست، در باطن قرآن حرام ولایت دشمنان ماست. این به همین جا بود. پس بنابراین انبیا اگر ما رو دلالت میکنن به رضوان الهی و ما رو از سخط الهی دور میکنن، رضوان و سخط یعنی این، نه اینکه آدرس به ما میدن. لذا شأن اولیاء معصوم هم معلوم میشه. لذا ادامه حدیث هم این معنا درش خیلی کمک میکنه دیگه، که حالا میگن قرآن، جواب اینه که سیر با قرآن، سیر با نبی اکرم یه قیمی میخواد. انات میفهمید. خب پس بنابراین که انه ما تا اینجا اینه، فمن لم یأته الوحی فقط ینبغی له ان یطلب الرسول، ما برای درک رضا و سخط محتاج به انبیا هستیم. اگر کسی خودش پیغمبر نیست، که خودش میفهمه آدم پیغمبر است یا نیست، اگر طالب بود ایام بغله و ایت لو رسول فاذا لقيهم عرف انهم لجوند لهم طاعت المفترسه. این قسمت روایت. خب حالا تا اینجا که انه اصل اثبات رسول تمام شد، حالا قدم بعدی اینه که انه با چون با عرض کنم عامه بحث میکرده، این مطلب روشن بوده که قلت للناس تعلمون ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان هو الحجت من الله علی خلقه. میدونید که حضرت حجت از اینجا هم شروع میکرد، کافی بود دیگه، چون طرف مقابل قبول داشت، احتیاج به مقدمات نداشت دیگه. پس ما استرار به حجت داریم برای درک رضوان الهی و دوری از سخط، که عرض کردم کار انبیا اینه، ما رو سیر در بستر درست میکنن برای سیر در رضوان و نجات از سخط، یعنی به تعبیر دیگه اولیاء طاغوت پهن میکنن بساط ولایت خودشون رو. انبیا میان اممو نجات میدن، ارسل معی بنی اسرائیل، نه اینکه بهشون میگن آقا این کار خوبه این کار بده. یعنی شفاعت، یعنی همین رسالت مأموریتش همینه، یامرون بالمعروف ینهون عن المنکر. برای تحقق این امرم گاهی عاشورا به پا میکنن، برای اینکه جمع کنن بساط سخط رو و بست بدن بساط رضوان رو در عالم و سفره رضوان رو در عالم پخش کنن، پهن کنن، عاشورا به پا میکنن، برای اینکه نجات بدن امت رو از اون سخط، خون خودشونو بذل میکنن دیگه. بذل محجته و فکری هستن قد عباده که من الجهال و عیرت الزلال. حالا به حضرت با اونا احتجاج کرده که این مقام که مقام انبیاس قبول داده که مصداق کاملش حضرتن، قالو بلا. قلت فهین مزا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من کان حجت علی خلقه. بعد حضرت کی حجتن؟ فقالو القرآن. گفتن خب خدا حضرت آمده قرآن آورده دیگه، دیگه سیر ما با قرآنه. عرض کردم اگر اون رضا و سخط رو اینجوری معنا کنی که انه ما با قرآن میتونیم سیر در درجات رضا و سخط پیدا کنیم، به یه معنا هم درست است. در کتاب القرآن روایت رو ملاحظه کردید که عرض کنم درجات بهش درجات آیات قرآن، به اندازه اقرا ورقه به مؤمن میگن درجات بهش برابر با درجات قرآنه. به هر اندازه‌ای که بتوانی قرآن بخوانی درجه داره، که این خواندن معنا داره، خواندن سوری نیست. کسی مقامات قرآن بعد در وجود انسان محقق شه، این قرائت اون چیزی است که در وجود انسان محققه. به اندازه‌ای که اقرا ورقه جان بله درجات بهش درجات قرآنه. در کتاب القرآن مفصل و خود مرحوم کنی روایت آوردن که قرآن چه جوری شفاعت میکنه و سیمای قرآن در قیامت و اینا هست، که درجات تا اینجا شرف بدی نیست که ما برای سیر در درجات رضوان میتونیم از قرآن استفاده کنیم و سیر با قرآن سیر در درجات رضوان ایجاد میکنه. این درسته. بله قرآن هم امر و نهی الهی درش هست، هم درجات رضوان در قرآن نازل شده، کتاب انزلناه و کلام الهی است قرآن. حالا بحثای پردامنه‌ای راجع به مقامات قرآن هست دیگه، حالا اون روایت رو ملاحظه بفرمایید که درجات قرآن و مقامات قرآن هیچ بحثی درش نیست. به این که اگر کسی با قرآن سیر کرد به این درجات میرسه درسته. حتی در بعضی روایت دیدید این روایت شرط داره ها، فرمود اگر کسی قرآن رو از اول تا آخرش بخونه قدر جن نبوت بین جنبه الا اینکه نبی نیست. یاد میکنید. پس قرآن در این تردیدی نیست. اصلا کسی در درجات و مقامات قرآن شکی نداره. و کسی تردیدم نداره که این کتاب الهی طریق هدایت ماست. بله. در اینها بحثی نیست. و سیر ما در درجات رضوان با این کتاب واقع میشه. درسته. یا الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم بشفاء لما في الصدور و هدى و رحمة للمؤمنین، که این رحمت خاصه همون مقام رضوان دید مفسرین تفسیر کردن. در مقام اول یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة، موعظه است، بیداری میاره. بعد طهارت نفس میاره. قد جاءتكم موعظة من ربكم بشفاء لما في الصدور. بعد از طهارت نفس درجات هدایت با قرآن طی میشه. بعد و رحمت خاصه و رحمتون، که این رحمت گفتن یعنی یقین رضوان که للمؤمنین هم است. بنابراین درجات قرآن اصلا کسی خیال نکنه که مثلا شیعیان نسبت به درجات قرآن یا در روایت ائمه نسبت به درجات قرآن کوتاهی شده. هیچ کسی به اندازه ائمه قرآن رو معرفی نکرده. اتفاقی که میگن اسمونا کتاب الله، چیزی از کتاب الله دستشون، حالا قرآن رو معنا کردن، مفسرینشون معنا کردن و بزرگانشون هم حرف زدن. پس بحث این نیست که تو این روایات شأن قرآن نادیده گرفته می شود. بله، قرآن درجات رضوان الهی است. درسته. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. با این کتاب سیر در وادی نور برای مؤمنین ناس حاصل میشه. لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم. اینا درش تردیدی نیست. ولی بحث این است که این کتاب برای اون مأموریت که ما میخواییم به رضوان الهی برسیم کافیه یا نه؟ باید در کنار قرآن حجتی باشد که اون حجت عالم به همین قرآنه، هدایت به همین قرآن میکند. بحث اینه که سیر با قرآن چگونه واقع میشود. اولا این نکته رو اشاره بکنم که در باب قرآن هم صرف این که قرآن رو یک کتاب بدونیم یا آدرس به ما دادن، این اهانت به قرآنه. قرآن اینطوریست که آدرسی کشیدن میگن از جا میرید میرسید به خدای متعال. سیر در درجات قرآن باید حاصل بشه. قرآن شفیعه، قرآن نازل شده، ما باید در درجات قرآن صعود پیدا کنیم. پس اولا این کتابم اگر کتاب هدایته، اگر کتابیست که وحییست که ما رو به رضوان الله دلالت میکنه، صرفا نیست که آدرس میده. بعضی خیال میکنن حضرت نام رسون بوده، یه نامه ی آورده که آقا راه خدا این از این ور برید از اون ور نرید. هم پیغمبر اهانت میکنن، هم قرآن اهانت میکنن، به هر دو اهانت میکنن. نه اون رسول رسول است، نه این قرآن قرآن. این که قرآن نیست، قرآن نازل شده از نوع کلام الهی است، تجلی الله فی کلامه و بقیهشون. سیر در درجات قرآن سیر در درجات توحید، سیر در درجات رضوانه. اما کلام اینه این سیر با قرآن چجوری ممکن میشه؟ اینا هم میفهمید. قرآن مونده حسبنا کتاب الله. خب همین حرف رو تکرار کردن. که حالا حجت بعد رسول چیه؟ کتابه. ایشون یه استدلال نسبتاً خوب و مقدمی کردن. که حالا این قرآن هست، همه هم بهش احتجاج میکنن. کدوم درست میگن؟ همه درست میگن. هیچ ممکنه هیچ کدوم درست میگن. درست؟ پس بنابراین کتابی که میشود احتجاج های مختلف بهش کرد، باید یک کسی باشه که قولش نسبت به این کتاب حجت باشه و معصوم هم باشه. هرچی گفت ما رو قبول کنیم دیگه. این که او عالم به کتاب است، این که او معصوم است، یه جای دیگه باید اثبات بشه. ولی این کتاب یه چنین شخصی میخواد. این کتاب برای اینکه بتونه ما رو تا مقام رضوان ببره، یه شخصی میخواد که اگر میخواد ما رو با این کتاب سیر بده، اگر میخواد سخن قرآن رو بگه، حداقلش اینه معصوم باشه در بیان قرآن. اگر میخواد در درجات قرآن سیر بده، باید این درجات قرآن در وجود خودش محقق باشه. باید خودش کتاب مبین باشه. باید خودش صاحب این کتاب باشه. نزل به روح الامین و علا قلبه که. کسی که واجد مقامات کتاب نیست که نمیتونه سیر در مقامات کتاب بده. لذا خود حضرت واجد مقامات کتاب هست. نزل به روح الامین علا قلبه که. حالا اگر کسی میخواد عهده‌دار این امر بشه و حلقه اتصال بین نبی اکرم و امت و کتاب حضرت و امت بشه، این کتاب رو محقق کنه. که این کتاب کتاب عجیبی است دیگه. در بعضی روایات خیلی عجیبه، میفهمد در شب قدر اون بخشی از کتاب که امسال میخواد نازل بشه در عالم بر امام نازل میشه. امام تقدیر میکنن تحقق کتاب رو تو عالم. این چیز ساده ای نیست. پس ببینید این کتاب در مقام احتجاج ابتدایی که حالا میخوایم ببینیم که رضا و سخط الهی چیست، میتونیم ببینیم رضا و سخط الهی چیست از طریق این کتاب یا نمیشه؟ خب اختلاف است. باید یک معصومی باشد، این خیلی مهمه که مرحوم علامه سیونی تأکید میکنن، یک معصومی باید کنار این کتاب باشه که قولش نسبت به کتاب معتبر باشه. اگر میخواد پرده برداره، اگر میخواد بفهمد در خدای متعال فرموده این فعل مرضی من است، اون غیر مرضی من، اگر میخواد با کتاب سیر بده، باید واجد درجات کتاب باشه، من اندهو علم الکتاب باشه، کتاب مبین باشه. درسته؟ نه، سطحی از تخاطب که حتما ملغا میشه، این که فرمودن انما یعرف القرآن من خطب به، حتما اون سطح از مخاطبه نیست. نه، مطلقا ملغا نمیشه. سطحی از ارتباط با قرآن، ببینید اون ارتباط هم بدون معصوم واقع نمیشه. عرض بکنم ربت حال القرآن و القرآن یلعنه، اگر کسی تو وادی ولایت نیست هیچ ارتباطی با قرآن پیدا نمیکنه. و اذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة آخرك حجابا مستورا، پرده رو نمیبینن ولی پرده دارن، کتاب خونده میشه. آخرت ظاهرش عالم آخرته، باطنش وادی ولایت امام دیگه. کسی که تو وادی ولایت امام نیست، چیزی از کتاب بین او و کتاب حجاب مستوره. و جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا و في آذانهم وقر، نمیشنوه دیگه، سر و صدا میشنوه. کل لذی ان اقو بماله اسمه و الله دعا ان و ندعا، مثل چار پا قرآن رو برای میشه توی ارز کنم گله گوسفندام خوند. حالا اون بحث ها واضحه دیگه، اصلا کسی به امام گره نخود راهی به قرآن ندارد. و ازا قرأت القرآن خواننده وجود مقدس رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم، کلام کلام خدا، لسان لسان الله، اذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا و في آذانهم وقر. این عالم آخرت در قرآن به وادی ولایت امام تفسیر شده. کسی تو وادی ولایت امام نیست، حجاب مستور داره، چیزی به سمعش نمیرسه، که از سمع هم شروع میشه قرآن دیگه، بعد اول استماع کنی دیگه. اذا قرأت القرآن فاستمع اوله، از جا باید شروع کنه انسان، سیری ندارم با قرآن. بنابراین این استدلال فعل جملهش روشنه که قرآن قیمی میخواد، که این قیم عرض کردم باید معصوم باشه. او دیگه در قولش ما تردید نکنیم، شاید ایشونه، هر کسی حرفی میزنه احتمال داره درست بگه، احتمال داره غلط بگه نسبت به این کتاب، اختلافم فراوانه. اون فرد آخرم اگر جنس خود اینها باشد که مثل خود همیناست، اختلاف حل نمیشه، که باید یه فرد دیگری نسبت به کتاب خدا باشه که قولش حجت باشه به کتاب. اینم معنیش نه، هم باید اسمت داشته باشه هم علم الکتاب، هم علم الکتاب داشته باشه. البته خود علم الکتاب اسمت هم میاره، اون یه سخر دیگریست. این هست فهمونین المعتصم به کتاب الله اما کره الله، ولی باید هم عالم به کتاب باشه هم معصوم باشه در بیان کتاب. پس هم در بیان ظاهری کتاب، هم در سیر در درجات کتاب که درجات رضوانه، ما نیاز داریم به یه واسطه ای. نه کسی میتونه از قرآن رضا و سخط خدا رو بفهمه و نه حالا اگر ابتدا فهمید میتونه سیر کنه. اینم عرض بکنم درک رضا و سخط درجات داره، درجاتی از رضا و سخط رو انسان باید سیر کنه تا بفهمه، ولی فهم نمیشه. امام ما رو سیر میده با قرآن در درجات قرآن تا باطن قرآن رو بفهمیم، نه اینکه آدمو سیر نمیده باطن قرآن رو برای انسان میگه. مگه انسانی که سیر نکنه باطن قرآن میشه برش بگی؟ فی آذانهم وقرون، به اندازه‌ای که وارد دارالآخره میشیم، وادی ولایت امام میشیم، به همون اندازه این حجاب کنار میره و به همون اندازه حقایق قرآن مکشوف میشه. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه، مست کتاب مال معصومه. کسی در درجات ولایت معصوم سیر کرد، به هر اندازه‌ای به طهارت میرسه، پرده قرآن هم برداشته میشه دیگه. درجات قرآن درجات وجودی امامه. لذا اینا خیال کردن قرآن یک کتاب نازل شده مرکب رو کاغذ، ما میگیریم آدرس رو میریم. با آدرس که نمیشه درجات رضوان رو بری. درجات رضوان تنزل پیدا کرده، باید در این درجات سیر کنی تا به رضوان برسی. مثل همون داستان نور الهی است، الله نور السماوات مثلا نورهی تنزل پیدا کرده فی بیوت اذن الله ان ترفع. حالا شما از اینجا باید رفعت پیدا کنید تا برسید. این که نیست که هدایت با قرآن آدرس میدن ما میریم، که راهی نیست جز خود قرآن. کتاب راه است، امام راه است، لذا امام صراط مستقیمه دیگه، کتاب صراط مستقیمه. اینی که سیر با امام باید کرد. این که ما خیال کنیم یه آدرسی دادن و یه کتاب مرکب رو کاغذ، این قرآن نشناختن. اگر قرآن شناخته بشه معلوم میشه که ماها اهل سیر با قرآن نیستیم، که احتیاج به بحث نداره. ابن مسعود که اینه چه کارن که ما رو با قرآن سیر بدن؟ اینا خودشون جز اولیات راه نیال موندن توش. علایال این که این کتاب، حالا منهایی همین است که در احتجاج می آما نیاز داریم به رسولی که ما رو به رضوان الهی دلالت بکنه. بعد از رسولم ما یک کسی میخواییم که درست کتاب الهی، رسول با کتاب ما را هدایت میکنه. کمانی که اگه این وجود مقدس نبود کتاب به دست ما نمیرسید، الانم که کتاب به دست ما رسیده، کجای کتاب دست ماست؟ کی کتاب دستشه؟ ما خیال میکنیم کتاب دستمونه، میخونیم میریم. نه، کتاب در دست ماست و نمیخونیم. یک کسی دیگه صاحب کتاب، مقامات کتاب، سیر با مقامات کتاب. کتابش قرآن شفیعه، سیر میده ما رو با خودش. حالا لذا در همون کتاب القرآن ملاحظه کنید روایت شفاعت قرآن رو. بله، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. هم امام به سمت کتاب، هم کتاب به امام دلالت میکنه. کسی بدون امام به کتاب نمیرسه، با کتاب حتما سیرش با امام خواهد بود. حالا اون یه بحث لن یفترقای اون حدیث از کنم متواتر باید توضیح داده بشه. بنابراین این که در این حدی که احتجاج شده که اشخاصی که با هم اختلاف دارن، اینها عالم به قرآن هم نیستن، اختلاف هم با هم کردن، بنابراین حد وسط در این احتجاج اینه که هم اختلاف شده هم عالم به قرآن نیستن. کسی میتواند سخن قرآن رو بگه که عالم به قرآن باشه، اسمت هم داشته باشه، عرض کردم اونا بعد از جنس خود اینا باشه، و الا میشه قول پنجم. حالا اونو بعد معنا کنیم. این که قرآن ثقل اکبر است از تو روایات آمده، این بحث بعد بشه که واقعا قرآن ثقل اکبره، امام ثقل اکبره، چون هر دو طرفش در روایات هست. البته بیشتر در روایات اینه که ثقل اکبر بر قرآن تطبیق شده. بعد معنا کنیم. عیب نداره، اما هدایت ناس بودن معناش این، اگه این پیامبرم نبود این کتاب بود؟ همینطوره که این حضرت واسطه این هدایتن، بعدن هم ائمه واسطه این هدایتن. منافات نداره، درجاتی داره هدایت قرآن. اونایی که با امام نارنه میرن از هدن لناسش هم محرومن، هیچ هدایتی از قرآن نمیبرند، چون هدایت ما رو به سمت خدا بردن. هدایت یعنی چی؟ ما رو کجا میخواد ببره؟ اول بفرمایید. هدایت معنا نداره الا یه نقطه مقصد، اونم خدای متعال. کسی که با امام راه نمیره سیر به سمت خدا مثال نداره که. لذا از هدن لناسش هم محرومن اونایی که. البته در روایت از نبی سلام الله علیه که در تفسیر نعمانی در چی نقل کرده، تفسیری دارن اونجا نقل کرده، مرحوم مجلسی هم نقلش کردن، اونجا حضرت فرمودن قسم کلامه و ثلاثه اقسام، یا ثلاثه اقسام، قسم یعرفه العالم و الجاهل. خیلی از این تفسیرهای سی جلدی همون قسم یعرفه العالم و الجاهل، سی جلدش عرف العالم و الجاهل. چرا؟ چون قسم لا یعرفه الا من صفا ذهنه و لطف حسه و صحه تمیزه من شرح الله صدره. خب پیدا کنید. و قسمی هم که لا یعرفه الا الله و امناه و راسخون فی العلم. اون قسم سوم که پیداست، قسم دومم شرح صدر للاسلام میخواد. قسم اولش هم یعرفه العالم و الجاهل، ادبیات قرآن، ان مفعول است، فاعل است. بله بله، عیب نداره، عیب نداره. اینه که این همین ولی اصلا هدایت نیست. نه هدایت، لذا حرکت نمی کنه باش. اصلا حرکت بدون امام واقع نمیشه. نه، بدون امام، او بدون امام اون واقع نمیشه. قسمانی عرف و العالم و الجاهل یعنی کسی بدون امام هم به یه معنا ولایت امام قبول نداره، منکر ولایت امام کتاب میکنه. این همونیست که یذل بهی من یشا و یهدی بهی من یشا. نه ببینید، نه و ما یذل بهی الا الذین ينقضون عهد الله. اونایی که عهد ولایت رو نقض میکنن با این کتاب اذلال میشن. حالا یا خودش نقض کرده یا به تبع نقض کرده. کتاب ابتدا اینجوری نیست کسی به امام شما رو به امام برسون. از کردم اون چیه؟ اون هدایته؟ نگفته که اون قسم هدایته. یعنی چی هدایت؟ یعنی بدون امام؟ نه بدون امام باشه، عیب نداره. بدون امام، بدون تولیه به امام هدایت میشه با قرآن؟ حتی اولین درجه هدایت ها لن یفترقا حتی انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله به اطرتی لن یفترقا حتی یردو ما ان تمسکتم به ما لن تضلوا ابدا. ازلال، مسیر ازلال، مسیر جدایی از یکی، از امام جدا شدی. بله خود قرآن اونایی که نقض عهد میکنن که خدای متعال با همین کتاب ازلالشون میکنه. 1400 سال دیگه مگه ازلال یعنی چی؟ با بنی امیه را میرفتن اینا رو اول الام میدونستن، با بنی العباس را میرفتن اینا رو اول الام میدونستن. این ازلال مگه خدای متعال بخواد ازلال کنه چجوری ازلال میکنه؟ که هم امیرالمومنین مثلا عرض کنم صحابی هستن، هم معاویه صحابی است، اجتهاد کردن با هم اختلاف کردن. خدا بخواد ازلال کنه چجوری ازلال میکنه دیگه؟ مگه ازلال شاخودم داره؟ خدا امتحال یک کسی رو انقدر تنزل بده فهمت انزلن در تا حتی قالو علی و معاویه فرق از این دوتو بزرگ، این بزرگوار رو اون نفهمه انقدر میفهمید ازلال. اتفاقا انقدر بکنید در سوره مبارکه رعد که بعدش همین آیات مطرح میشه، اما یزل به الا الفاسقین، اولش اینه هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکروا، از اینجا شروع میشه. همون الذین یعلمون ماهیم، الذین لا یعلمون دشمنان ما هستن. این عالم به علم لایس، خزینه علم خودشون هم جاهله، یکی هن. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکروا، این نکته رو فقط اولو الالباب میفهمن، متذکرش میشن. این ذکر برای اوناست، بقیه متذکر نمیشن. بدترین ازلال دیگه. فرق حضرت امیر و معاویه رو نفهمی، ازلال دیگه بالاتر از این نمیشه که آدم فرق این دو رو نتونه بفهمه. بعدم میگه صحابی بودن، اجتهاد کردن، اختلاف کردن. ازلال قرآن مگه شاه خودمون داره؟ والحمدلله. نه. والحمدلله رب العالمین.